أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنتقني بالهدى وألهمني التقوى هدي في شواهب عظمته سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات يدي بفعل عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف فرزقنا الله رؤیته و زیارته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کن. عرض ادب به ساحت مقدس صاحب عزا صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محجل فرج و اللهم صل علی محمد و آل محمد محجل. عرض کردیم محضر مبارک شما که بین واکنش سید الشهدا علیه السلام و برخی از اصحاب حکومت امیرالمؤمنین دیده، مثل حبیب با مردم مدینه فاصله بسیار بود، واکنش ها فاحش بود تفاوتش. بعد اشاره کردیم که این تفاوت واکنش به خاطر این است که اون 50 سال حکومت ما بین رسول خدا و شهادت سید الشهدا به جز اون چند سال حکومت امیرالمومنین تأثیر مستقیم داشت در رفتار مردم. و بعد به همین مناسبت عرض کردیم که حکومت هر انحرافی که ایجاد کنه تأثیرات ده ها و صد ها و بلکه هزاران ساله داره، هر اصلاحی هم داشته باشه اگر اصلاح کنه به همین شکل طولانی مدت و پایداره. برخلاف تصور شما عالمان دینی به تنهایی نمیتونن مسیر اصلاحی جامعه رو پی بگیرن اگر حکومت از اونها حمایت نکنه. دیروز آورده بودم کتاب از رو متن بخونم دیگه، امروز خیلی حال این کتاب رو به دستم بگیرم نداشتم دیگه. کتابم مال ابن تیمیه بود، نمیخواستم نحوستش مجلس رو بگیره دیگه، نیاوردم با خود. هم جلد سومش هم جلد چهارمش هم جلد ششمش تو منهاج السنه میگه که این هلی رو اگر میبینید اینطوری عالم رو گرفته، حالا قریب به این مضمون، به خاطر سلطان محمد خدا بنده است. بعضی ها که مثل مرحوم آقای شریعتی مبانی دینیشون ضعیف بود و اینجوری میشه آقا گاهی آدم هنوز قوره نخورده مشتری پیدا میکنه، امثال من، بعضی از اهل منبر که جوانن مثل من یا روزخونا که جوانن مثل من قوره نخورده که یود 5000 تا آدم پایین برشون میشینه دیگه، خدا باید رحم کنه با آدم، وگرنه آدم هر حرفی دهنش در بیاد میزنه دیگه، همه چیز فهم میشه، استاد تمام در همه چیز میشه. آقای شریعتی هم در استعداد سخنرانی مثلش نداری، من نمیشناسم در 50 سال اخیر کسی در سخنوری مثل علی شریعتی نمیشناسم. یعنی از این جهت که این استعداد و این که به گردش چشمش و به حرارت صداش هزاران نفر بالا پایین بشن، از این جهت طبیعی میدونم که او هم بالاخره رفتار بعضی از امثال منو پی گرفته باشه، اظهار نظرهای سخیف کرده باشه، کما اینکه الان هم پیش میاد گاهی. تازه هیچ کدوم از روزخونها و منبریهای جوان معاصر هیچ کدوم یک دهم شریعتی هم استعداد در سخنرانی نداشتن. او که اونجا حمله میکنه به علامه مجلسی که این تشیع صفویه و تشیع علوی چیز دیگه است و مجلسی چرا از سلاطین حرف میزنه، اگر آثار علامه حلی رو، شرح مختصر ابن حاجب علامه حلی رو، منهاج الکرامه علامه حلی رو دیده بود که راجب سلطان محمد خدابنده که در اصل این که شیعه هم هست یا نه محل اختلافه، ما فکر میکنیم شیعه بوده، برای علامه حلی اینش مهم نیست، البته همینی که فضایی باز کرده که او از مکتب اهل بیت بحث کنه و آثار علامه حلی یک سال شیش ماهه. ببین امروز من حرف بزنم هنر نیست پیغام بده از کانادا صدای تو رو شنیدم، الان فضای مجازی فاصله ها رو کم کرده، ولی در قرن هشتم و هفتم که فضای مجازی نیست، که صنعت چاپ نیست، نسخه خطیه، بین ابن تیمیه و علامه حلی دو سال تفاوت ظاهرن تا اون جایی که خاطرم هست در مرگ، یعنی هم عصرن، یکی در شام، یکی در ایران و عراق، به این راحتی نباید روزانه و ماهانه آثار علمی رد و بدل بشه. این آوازه حلی بوده که سیت و آوازش عالم اسلامو گرفته، این به قدرت حکومته، وگرنه اینقدر نویسنده داشتیم که کتاب نوشتن و اصلا کتابا مدفون شده، از بین رفته. و ابن تیمیه اعتراض میکنه که این حلی کتاباشو به سلطان محمد خدابندم اهدا میکنه. اگه آقای شریعتی اینو دیده بود دیگه تشیع صفوی علویش به هم میخورد دیگه، که فقط علامه مجلسی نیست که در تأیید یا مثلا دعا برای شاه صفوی فلان جمله رو گفته، چند صد سال قبل، 400 سال قبلش حلی برای سلطان محمد خدابنده گفته. و بعدم با عباراتی مثل خلد الله ملکه ابقاه الله الى یوم القیامه، یا مثلا ادام الله ظله الى یوم القیامه، با این عبارات این چنینی. چرا؟ چون میفهمه که با اومدن سلطان محمد خدابنده اجازه پیدا کردن شیعیان هم که بگن ما هم حرفمونو مطرح تو مجامع علمی، ما هم نظرمونو بگیم، ما هم حرفمونو بگیم. تا قبل از این اصلا مطرح نبود که ما چی میگیم، خیلی محدود بود. در زمین فلان موضوع، مثل این که الان میگن مثلا در واکسن کرونا چند تاست، چند تا اسم شما شنیدید دیگه، باقیش اصلا اسمش هم به گوشت نخورده که اصلا ببینیم این خوبه یا خوب نی، اصلا تو دور رقابت نیه. میگن درمان بیماری کرونا فلان دارو و فلان دارو فلان دارو، چهارمی اصلا اسمش هم نیست. خیلی خوب، مهم این که حالا فعلا اسم ما مطلبش، ما حرفمون رو بشنوید، حالا نپذیرید. این در اهمیت حکومت هاست. خب بحث ابعاد دیگه ای هم داره، ما فرصتمون زیاد نیست. اومدیم از یه زاویه دیگه ای بحث رو مطرح کردیم، اونم این بود که خب حالا اینا اینقدر یعنی واقعا نمی فهمیدن، زیادی نفهم شده بودن، یا نه می فهمیدن حال نداشتن. از این زاویه دیروز بحث رو مطرح کردیم، در اهمیت حب و بغض سخن گفتیم، که هر پدر و مادری وظیفه دارن بخشی از زمان خصوصی خانواده رو به حب و بیشتر بغض اختصاص بدن. بعضی از امور آموزشی در تشیع خانوادگیه، در خانواده باید آموزش پیدا کنه، شرایط تبیینش هر جایی نیست. فرض بفرمایید که یه جریان بت پرستی باشه مثلا یه جایی، خیلی به لات و هبل مثلا احترام خاصی قائل باشن الان، و ما اگه بخوایم حرف بزنیم ممکنه در اقطار عالم خطراتی برای عده‌ای پیش بیاد، کما اینکه سال گذشته به اشتباه در تلویزیون پاکستان وقتی خواستن گزارش از عزاداریانشون بدن، حواسشون نبود، دوربین رفت یه لحظه رو مدا، کما که تو کشور خودم هم همین اتفاق افتاد، اون که زیارت عاشورا رو پخش نمی کنن، داشتن مستند یه شهیدی بود، بالا سر شهید داشتن زیارت عاشورا می خوندن، عدل همون جایی که خیلی حساسه رو تو مستند بخش کنه، یعنی مستند ساز که خبر نداره که چی به چی که. اینا هم داشتن گزارش میگرفتن که فلان میدون دارن نظری میدن، اینجا دارن آش میدن، اینجا تعزیه است، اونجا فلانه، اونجا میاد نشستن دعا میخونن، رفت روی او، رفت دقیقا همون جایی که نباید میرفت. و یه تظاهرات و تجمع حیرت انگیزی در ضد شیعه درست شد. یعنی اونجا تلویزیون اشتباه کرده بود، اون نباید پخش شد. و خیلی ما نگران شدیم برای جانشین عیان پاکستان. منتها خدا دشمنان احمق آفریده. وسط این تظاهرات بسیار سنگین، تجمع دفاع از صحابه، یه ده ابله چون تو پاکستان ناسبی هنوز هست، حالا انشالله یه وقتی این پژوهشش کامل بشه، چون کتاباش اردوه یه خورده کار ما رو سخت کرده، یه پژوهشیست مدتیست با بعضی از رفقا داریم رو آثار اردو زبانها، حالا انشالله آماده بشه، شاید مثلا یه سال دیگه اینا چند جلسه بشه راجبش گفته بکن. ناسبی های از سگ کثیف‌تری داریم. ببینید شیعه و سنی زیادن همه جا، ولی ناسبی معنای جسارت کننده به اهل بیت این کمه، همیشه کمه در 500-600 سال گذشته. اینجوری نیست که جمعیت زیادی باشه. مثلا اینا طهارت ندارن، اسلام ظاهری هم ندارن و اهل سنت هم با اینا خوب نیستن، حالا عرض میکنن، ولی کم انقدر نیستن که کتاب دارن چاپ میکنن. من یه وقتی پستی منتشر کردم، بوده 30-40 از این کتاباشون رو عکساشو گذاشتن. آقا دفاع از صحابه گذاشته بودن. اینو برای میگم که یعنی شما باید تو خونه یه سری کار رو بکنی. آقا دارید سفر میرید، چیشها رو که دادید بالا، ماشین و کولر داره، 3 نفرید 4 نفرید، اونجا وقت بعضی حرف هاست که کسی هم نیست، کسی هم دوربین تو چشتون نگرفته. جمعیت عظیمی اومد برای دفاع از صحابه و خطر جدی بود برای نقار و شقاق بین شیعه و سنی و اینا. یه 4 تا ابله پیدا شدن در دفاع از یزید ابن معاویه پرچم گرفتن و فریاد زدن. کار به جایی رسید که همون اهل سنتی که اومده بودن برای دفاع از صحابه سر موضوع دیگه گفتن نه 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 نه، ما با اینان یزید چیم مثلا. و در 40 گذشته شاید بزرگترین اجتماع بعد از 40 سید و شهدا، در 40 کربلا در کراچی رخ داد در دفاع از سید و شهدا. و اهل سنت زیادی هم اتفاقا شرکت کردن. نه ما حالا یه اختلافی سر اون یکی مسئله داریم، دیگه سر یزید که با شما اختلاف نداریم. یزید پلیده، حسین مظلومه و خون مولا خیلی موضوعات رو نجات داد. خلاصه بعضی امور خانوادگیه و ما گاهی ممکنه یه حرفی یه جایی بزنیم، یه رفتاری یه جایی بکنیم، یه جمله یه جایی بگیم، یه جسارتی یه جایی بکنیم. حالا جسارت باشه یا نباشه شو کار ندارم، جای دیگری یه خون ناحقی ریخته بشه، یه امنیتی به هم بخوره، یه ناموسی بهش چپ نگاه بشه، اینا خیلی توجه باید کرد. خلاصه عرض کردیم که آقا حب و بغض اگر بگیرند اون جامعه میشه جامعه‌ای که اراده توش مرده، یه حال نداره، مثل ماشینی که موتورش کار نمیکنه، بدنی که قلب نداره. یارا انگشتاش نمیدونم ناخوناشو فلان کار زیبایی هم کرده باشه، ابروهاش هم چیکار کرده باشه، مثلا تتو کرده نکرده، این چیزا دیگه قلب نیست دیگه، اینا همه اهل کشکه. مرگ اراده پیدا میشه وقتی حب و بغض آدم تنظیم نباشه، دیگه حال نداره. اونجایی بغض فلاح شدیده آدم بلند میشه و اقدام میکنه. چیزی نباشه مثلا بیان به شما بگن آقا 1,522,452 تومن و 3,000 تو حسابت بود، نیست 3,000 که یه تومن هم نیست و بانک برداشته، شما نمیدونی علیه بانک بیانیه بدی دیگه، مثل اینکه فهمید اینا. الان ربطش رو عرض میکنم. خب بغض مهمه. بعد اشاره کردیم که برای اینکه این اما بگیرن خیلی دارن تلاش میکنن، خیلی روزانه. یه عده از شیعیان خیلی تلاش میکنن و یه عده از غیر شیعیان خیلی تلاش میکنن. مثلا فرض بفرمایید دختر بچه ها تو اون مدرسه وقتی آتش زدن، بنده پست گذاشتم، یه عده من حمله کردن که تو چرا فرقه گرایی. یه بابا بچه لاک پشتم اگه آتش میزدن ما متاثر میشدیم، گنجیش که ما آتش میزدن متاثر میشدیم. حالا این بچه های شیعه از این حیوان هم کمتر این، و دردم میاد از این که طرف شیعه است مثلا. این دیگه چه مدل اعتقادات و کدوم مدرسه تو یاد گرفتی؟ خلاصه برای اینکه ما رو نابود کنن بهترین راه اینه که حبوغز از دست ما بگیرن. سه تا شد دیروز عرض کردیم. عرض کردیم حتما باید این حبوغز علمی باشه، معرفتی باشه، ریشه دار باید باشه. خدا خودش میدونه که بنده تو خلوتم بخوام توسل کنم از روزهایی که اینجا میخونم نمیخونم. روزه های اونجاهایی که اتفاقا تو مسائل علمی جسارت به اهل بیت شده از نظر شدت توهین قابل قیاس با اینا نیست. حالا نمیخوام عرض کنم چون ما باید پاسخ به شبهم بدم وقتو میگیره، کم هم نیستن، شبانه روزم دارن کار میکنن. منم منظورم اشتباه نشه، اینجا منظورم این نبود شما برید رو شبهات کار کنید. دادی روز که گفتم علمی کار کنید، نگفتم برید رو شبهات کار کنید. رو شبهات کار کردن فایده ای نداره، به شبهات باید پاسخ داد. ولی شما فایده نه، برید شبهه رو بخونید جوابشو بخونید. شما باید معرفتتون عمیق بشه دیگه شبهه بهتون اثر نکنه. اگه معرفت عمیق و ریشه دار باشه دیگه شبهه اثر نمیکنه. وگرنه تا قیامت شبهه 152432 جواب میدی بعدیشو میگه. اگر درخت عقیده ما تناور بشه دیگه دوتا تبرم بخوره تکون نمیخوره. اما اگه شلم شلی و مثل شاخه بید مجنون باشه همش باید نگران باشیم هر فوتی تکونش میده. ما وظیفه داریم بخشی از عمرمون رو به این بپردازیم. یکی از مهمترین جاها منبرهاست. اگر حوصله مردم بالا بره که تو جلسات به جای اینکه منبری مجبور بشه بیشتر با قصه سر کنه مبانی بگه، خب این حوصله میخواد. شما وقتی پیش پزشک میری نمیگی پیرمرد این، آقا این بدخطه، حوصله نداره. میگه آقا درد رو تشخیص میده، حالا فوقش دادم سرم بزنه دردم رو تشخیص میده. بنده سه ماه بعد ماه رمضان دو ماه نیم سه ماه بیمار بودم، امسال تیشکی تشخیص ندم. یکی زنگ زد به من آقا سلام چطوری، مثلا فلانجا منبرتو شنیدیم، چیه مریضی؟ پزشک بود، هم تلفنی تشخیص داد، یه دارو هم پیامک کرد و اون اثر کرد. اگه من بدونم که قرار عقائدمو تو مجلس اهل بیت سفت کنم، اون وقت بگم کاشانه و لطفا دیگه دعوت نکنین، فلان استاد برجسته رو بگید تو این زمینه بیاد یا سه جلسه ما تحمل کنیم و این بحث رو برای ما جا بندازه. بعد روزه میخونن، شعر میخونن، میریم هوا، احساسات هم لازمه. یا بعد براش فکری بکنید دیگه، یا درسی، چون با مطالعه خالی هم سخت میشه اینو پیدا کرد. مطالعه آدم سوال براش پیش میاد، کلاس میخواد، گفتگو میخواد. باید جلسات هم بالاخره به این سمت بره که مثلا فرض بفرمایید بعد از اینکه جلسه تموم شد یه ساعت اونایی که سوال دارن بشینن بگن خب این اینجاش چی میشه اونجاش چی میشه. عقایدمون رو مخصوصا در حب و بغض که همه ریشه عقایدمون اینجاست، مخصوصا تو این و جاهای دیگه، اگر صفت نباشه شما این میبینی که بچه هیئتی یقه باباشو پاره میکنه، تو رو مادرش وای میسته، نمازش شله، هیچیش با هیچیش نمیخونه. 50 میلیون تومن نذر امام حسین میکنه برای قضای سید الشهدا، حال نداره دو رکعت نماز بخونه. این مثل این میمونه که انقدر آب بگیری رو یه گیاه ریشش فاسد میشه یا لغ میشه. بعد از مدتی میبره، افت میکنه. باید خیلی دقت کرد که این معرفت، این حب و بغض افت نکنه، سرد نشه، خاموش نشه. رضا مخاطبه و صاحب جلسه است که باید فکر کنه به حال جلسهش. حالا من الان حرف بزنم انقدر حرف هست میترسم نقد کنم، صدا منو بذارن کنار صدای کسی، بعد او از من ناراحت بشه، در حالی که منظورم اون نیست. به صورت کلی منبری که 3 دقیقه یه بار شما توش گریه کنید، هی اشاره گریز روزه داشته باشه، حالا به جز روز عاشورا اینا، این مفید به حال شما نیست. چون نمیشه بحث جدی گفت که 5 دقیقه یه بار توش گریه کرد و مستمر رشد نمی کنه. من همون حرفای احساسی رو همیشه گفت، همیشه یه جا وامیسته، اون وقت با یه مسئله جدید مواجه بشه جا میمونه. این لازمش اینه که اونی که میره تو جلسه میشینه بدون کجا داره میره، بدون برا چی من تحمل میکنم. گفتیم به راحتی اگر علمی نباشه از ما گرفته خواهد شد با سیل شبهات. راه درمانش هم ایجابی یاد گرفتنه، نه رفتن دنبال پاسخ به شبهات. حالا یه عده باید عالم باشن پاسخ به شبهات بدن، پر رو نشن شبه کنندگان، ولی ماها نباید با شبه اعتقاداتونو بسازیم. باید ریشش معلوم بشه، اگر ریشش معلوم بشه این راحتی شبهات هم اثر دیگه نمیکنه. یه چیز دیگه هم هست که اینم خب بغض ما رو میزنه خراب میکنه. 3 تا رو دیروز گفتیم، گفتیم باید علمی باشه، مثلا به هم پریدن و جسارت کردن شیعیان به هم دیگه، قسم خورده امام رضا، شهادت امام رضا، یادمه در همین مجلس 2 سال پیش شهادت امام رضا یادمه، روایت شو متنشو کامل خونده، حضرت قسم خورده از ولایتمون بیرونش میکنم کسی که به شیعیان من توهین کنه، تا حکم تکفیر و انحرافی از یه مجتهد مسلمی صادر نشده ما حق نداریم به راحتی بریم به ارض و آبروی دیگران بپریم، فحاشی کنیم، اسمشو بذاریم حب و بغض. بغض نسبت به دشمن دوستان اهل بیت، بعدم انکار کنیم دوستیشونو به این راحتی. اینو مال اینی که احساسات برمون غلبه داره، احساساتم بالاخره خنک میشه، خسته کننده میشه، تکراری میشه. یکیش هم عرض کردیم اینی که باید نسبت به پدر مادر خاک باشه به صورت خاص. کسی پدر مادرش ازش راضی نباشن به جایی نمیرسه. حالا من اینجا حرف زیاد دارم ولی نمیخوام بگم، هم وقت نیست و هم بعضی چیزها شخصیه. اصلا خجالت میکشم بخوام بگم توفیقی داشتم، هیچ توفیقی نداشتم، سگ روسیا درگاه اهل بیتم نیستم، ولی اگر یک جو به من چیزی دادن برای این بود که اسباب به مادرم خاک بودن و فرصتم هم از دست رفت برای نوکری، چه بس های فرصت خدا بیشتر میداد وقت به جایی میرسیدم. خدمت بعضی هم که رسیدم به من گفتن اگر هست از اونه، بخوایم آدرس دادن. من خدای تو میدونی که من سگ روسیا هم نیستم، اینو برای میگم اگر خدا اینه که تو جلسه کسی هست نسبت مادرش پدرش تکبر داره نعوذ بالله، تبختر داره نستجیر بالله، ولو اونا بدن هستن، ولو اونا بدن، اصلا باید جلسه رو ول کنه بره، باید بره اونجا، تا خاک نباشه به جایی نمیرسه آدم. قدرناشناسی نسبت به رحم که مادر اولیه است نباشه، نسبت به پدر و مادر حقیقی که امام معصومم، معلومه که آدم قدرناشناسی نداره. این که جسمی و همه چیش معلومه دیگه، اون باید فهمی هم باشه. الکی 4 میشو امروز میخوام عرض کنم، بحث تا اینجا آوردم. چهارمیش اینه، این مردم مدینه چی شدن یو اینقدر ماست شدن؟ میفهمیدن حال نداشتن، بغض اینا نابود شد. مثلا نهایتش این بود که یه لبی بگزند و دستی روی دست بزنن، مثلا یزید اومده. امام حسین میفرماد و علی الاسلام سلام از بولی از الامت و برای مثل یزید، دین تموم شد. اینا مثلا میگن یزید شد. چی شدن اینا اینجوری شدن؟ خب دیروز عرض کردم خب بغضشونو گرفتن. حالا یه گوشهشو میخوام یه ذره تفصیلی بگم. این مثال رو به عنوان مثال میزنم، تو مثال نمونید، از این جهت که مسئله یادتون بمونه. مثاله یا آقایی بود زمانشا تو رادیو میخوند، دارن خیلی هم وزین میخونده، تو دستگاه میخونده، وزین میخونده، مناجات میخونده، روزه میخونده، دارن سید هم بوده. ظاهرن هم بعدن مظلومانه کشتنش، من اطلاعات دقیق ندارم ولی ظاهرن مظلومانه هم کشتنش. ها؟ اما آقای حرفی زده خیلی این حرف فنیه، خوب دقت کنین. یعنی شخص این آقا، من امیدوارم انشاءالله تو بهشت باشه، به خاطر اون مظلوم کشته شدنش اگر هم خطایی کرده خدا ازش بگذره. چون آقا اگر یه نفر بود باید محاکمه میشد، نباید داغبازی و یه عده برن باز خودشون حکم صادر کنن و اینا. البته من اطلاعاتم در این زمینه کامل نیست، یعنی تفصیلا تحقیق نکردم. ولی آقا یه حرفی میزنه، حالا من اینو عرض کردم که شما میفرماد که ما در دوره طاغوت رادیو اگر ذبیحی مناجات هم پخش میکرد گوش نمیکردیم. اینو دقت کنید، آقا داره یارب یارب میگه و منم که نیستم الان، اون بنده خودم که از دنیا رفته منم تو نیت او نیستم. مثالو گفتم که تو ذهنتون بمونه تا برم عقب. چی میشه که حب و بغض نسبت به دشمنان شماره یک اهل بیت کم میشه؟ خب بعد از پیغمبر اونایی که اومدن مگه مسجد داری نمی کردن؟ مگه امام جماعت نبودن؟ مگه خطبه جمعه نمی خوندن؟ ها؟ مگه قرآن نمی خوندن؟ مگه حلقه قرآن نبود؟ ها؟ بود دیگه. اگر حکومتی طاغوت باشه که اون طاغوت اولیه قابل قیاس با طاغوت پهلوی نیست، طاغوت هم درجه بندی داره بالاخره، اونجا در حضور امام معصوم قصف کرده، خیلی اون نهایت درجه است. مثلا اسرائیل و آمریکا و اینا پشم نیستن جلوی طاغوتی که در حضور امام معصوم قصف کرده. اینا هم طاغوتن، در این که طاغوتن و شیطان اکبر و نمیدونم قده سرطانی هستن، اما نسبتی حساب کنی اونی که در حضور معصوم قصف کرده خیلی فاصله داره با اینا. همه ازنابن، دومشن، ادامهشن، پیامدشن، ترجمه کنید، یعنی براءت از دشمن اصلی، اینا میشن فرعیات اون دشمن اصلی. اینا اگر کسی براءتش براءت نباشه مکبر اسرائیل هم نمیتونه بگه، اسرائیل هم از فرزندان اون طاغوته. حالا 20 سال دیگه 10 سال دیگه نابود بشه ممکنه طاغوت دیگه بیاد، یه چیز دیگه، اون طاغوت اصلیه. تو اون مجلس طاغوت اصلی و همه قرآن میخوندن، قال رسول الله میگفتن، منبری لابد صلوات بر پیغمبر میفرستاد، مردم هم شرکت میکردن.
یعنی شد تدین و دینداری بدون علی ابن ابی طالب. مثلا علی ابن ابی طالب بره تو خونش، ما هم دین داریم. خب بدون علی اصلا دینی نیست که تو داشته باشی، بت پرستی ولی فکر میکنی دین داری. یارب یارب دستگاه معاویه از مناره های مساجد اموی با یاهوبل یاهوبل هیچ فرقی نداره، بلکه خطرناکتره. چون یاهوبل یاهوبل مسلمان ها میفهمن هوبل رو میگه، الکی ما صدا لبیک نگیم، ولی یارب یارب دستگاه بنی امیه رو و حالا طاغوت های بزرگتر از بنی امیه رو ممکنه کسی یا رب حساب کنه، چون لفظ مشترکه. تو کدوم رب رو میگی؟ یا علی انت اصل الدین و غایت الهدا. تو صراط قویمی، تو صراط مستقیمی. از صراط مستقیم بیای بیرون وسط گمراهی، فکر کنید آقا جاده تهران قم یه فری و اشتباهی رفتی، یکی هم یه تابلو بگیره بگه از این طرف، این بیشتر گمراهت میکنه، بیشتر دور میری. داری میری مثلا فرض کنید 80 کیلومتر 70 کیلومتر 65 کیلومتر، میبینی خب دارم به قم نزدیک میشه، اشتباهی یه فری و حواست میری تو، جلوتر که میری میبینی مثلا نوشته 65 کیلومتر، میگه قم 55 کیلومتر، مطمئن میشی که داری نزدیک میشی، در حالی که داره گولت میزنه. یارب یارب مسجدهای اموی از یاهوبل یاهوبل خطرناکتره، چون خیال میکنی یارب میگه. اون فرمایش که من تو رادیو مناجات ذبیحی رم گوش نمیدادم برای که نمیخواستم بغضم به طاغوت کم بشه. اگر یه چیزی طاغوته، این خدا در قرآن ببینید فرماد منافقین ای پیغمبر شهادت میدن که تو پیغمبری، والله یشهد، خدا شهادت میده اینا دروغ میگن، نه دروغ میگن که تو پیغمبری، تو پیغمبر هستی، اینا دروغ شهادت میدن. تو فرمایشات امام رحمت الله علیه هست ای صحیفه رو ببینید که ما لا اله الا الله آمریکا رو هم قبول نداریم، اتفاقا خطرناکتره، ولی که قاطی میشه با لا اله الا الله. لا اله الا الله به شروط هاست، بدون شروط که هر گبری ممکن این لفظ از ذهنش در بیاد بیرون. حق و باطل ممزوج میشه، مخلوط میشه، قاطی میشه. فرض کنید شما در دوره اموی زندگی دارید میکنید، الان مثلا هر 5 تا کوچه یه مسجده، اینا هر کوچه یه مسجد خوب بسازن، یه باند گندم بذارن اول اذان اذانم بگه، یه مش امام جماعت هم استخدام کنن نماز بخونن مردم توش، کلاس قرآن هم بذارن همه بشن حافظ قرآن در دولت بنی امیه، اصبح کتاب الله بکم مهجورا، به امام حسین میگیم تو رو که کشتن کتاب خدا مهجور شد، حالا همه قرآن بخونن. وقتی قرآن حقیقی رو سر بریدن ورقاشو چی کار داریم؟ مثل این میمونه که پزشک نسخه بده، من محتضر روبه موتم، پزشک نسخه بده، نسخه رو قاب طلا برلیان کنیم بزنیم به دیوار ولی بهش عمل نکنیم، این مسخره بازیه. این تازه خیال میکنیم یه کاری هم کردیم در راه دستور پزشک، این چی کار کردی؟ نسخه رو زدی به دیوار، مثلا 500 میلیارد هم خرج قاب شده، نسخه عمل شده یا نشده؟ نسخه عمل نشده. درمان صورت گرفته یا نه؟ نه خیلی درمان صورت نگرفته. تا وقتی درمان نشده باشم نگرانم، میگردم دنبال درمان، ولی اینه که میزنم خیال میکنم درمان صورت گرفته. اون چیزی که حب و بغض مردم رو نابود کرد در دوره اولیه نفاق بود که معصوم رو حذف کردن و جامعه رو دیندار کردن. به ظاهر جامعه همه قرآن میخوندن، همینجور گر رو گر همه حافظن. و حافظ قرآن میفهمه لگد به قرآن نباید بزنه. قرآن رو نعوذ بالله نجس نباید بکنه، میفهمه بی حد که حرمت نباید بکنه. ولی اینا حافظ بودن و بزرگترین آیت خدا اعتبار قرآن رو لگد زدن. چه حافظی؟ اگر حافظ نبودن میرفتن دنبال دینداری، ولی طرف که حافظه میگه بابا ما خودمون این کاره ایم، بابا ما خودمون منبری داریم برای خودمون و محرابی داریم و فکر میکنه تدین داره. فقط چیزی که هست اینه که به مرور حبش نسبت به اهل بیت کم میشه، بغضش نسبت به دشمنان اهل بیت کم میشه. ائمه ما اینقدر در فشار بودن، یکی از دلایلی که به این شعرا، بعضی از شعرا حال ویژه میدادن، بعضی از شعرا فکر نکنید خیلی هم مثلا فرض بفرمایید زراره بودن. زراره آقا یه آدم عجیب با تقوایی بوده. زراره اینقدر اهل سکوت بوده، دائم و سکوت بوده، خیلی ها نمیدونن که این از متکلمان بزرگ شیعه است که اساتید متکلمان شیعه است، ولی اینقدر اهل احتیاط و سکوت و اینا بوده تو مناظره و اینا شرکت نمیکرده که جدل کنن و اینا، خیلی مراقب روح خودش بوده زراره. ولی بعضی از حرفایی که ائمه برای بعضیا مثل دبل زدن آدم تعجب میکنه. خب دبل فرق داره با زراره توی تقوای ظاهری، ولی دبل یه کاری کرد که شاه بنی عباس هیچ جا روش نمیشد بره، هر جا میخواست بره میگفتن سگ اصحاب کهف، سگ بنی عباس داره میاد، یعنی هیمنه شاه بنی عباس رو ترکوند و بعد از اینم فراری شد، آواره شد، بوتو شکست. در واقع ممکنه تو زندگی شخصی دبل بگردی 4 تا نماز قضا و 4 تا کبیرم پیدا کنی یه وقتی، ولی زده بوتو شکسته. جمع جور کنی 2 تاش 10 بر 1 اینا، یه کاری کرده که امام رضا فرمود لباسی رو که 1000 رکعت نماز، نقلا مختلفه بعضیش 1000 روز، این لباسی که پوست تنم چسبیده داشتم دعا میخوندم و نماز میخوندم و اینو میدم به تو. چون تو برملا کردی. شاه بنی عباس دنبال این بود که بگه همون علی ابن ابی طالب و این هم همونیم، حالا با 5% اختلاف، حالا این طلا 18 عیار ما 17 عیاریم. نه، تو بدلم نیستی، لجنم نیستی، مقابل امیرالمومنین چیزی نیست اصلا. اون چیزی که حب و بغضا رو خراب کرد این بود که می‌دیدن تو جامعه قرآن می‌خونن همه جا. گاهی حتی تو بین ما شیعیان هم بعضی از بزرگانمون، خوبانمون، زحمتکشامون میگن قرآن مهجور شده. البته که خدا اگر به ما انس با قرآن نده ول معطلیم، این از بیچارگی هاست. اما مهجور شدن قرآن درجه بندی اگر داشته باشه، درجه بندی اصلی مهم اینی که امام مهجور بشه. امام مهجور بشه اتفاقا اون قرآن میشه وسیله فریب. دیدید که امیرالمومنین فرمود تیر بزنید به اینه که سر نیزه کردن. جامعه‌ای که قرآن رو مقدس بدونه، علی رو مقدس ندونه، این قرآن گولش میزنه فقط. و ما یضل بهی الا الفاسقین، هدایت نمیکنه که. خود قرآن فرموده یضل بهی کثیرا و یهدی بهی کثیرا، ادهی رو گمراه میکنه، ادهی رو هدایت میکنه. و ما یضل بهی الا الفاسقین، فاسقین رو گمراه میکنه. یه ادهی وایسه در این قرآن سر نیزه شد، قرآنی که مقابل اعتبار قرآن و حقیقت قرآن و معل قرآن و روح القرآن و نفس الرسول و این قرآن نیست که. اتفاقا اگر به این قرآن ارق انقند، اگه این قرآن نمیپنداشتن اونجا گول نمیخوردن اون آخوندهای خوارج، چون قرآن و قرآن دیدن یو دیر کردن، اینجا قرآن اینجا علی ما موندیم. مقابل علی چیزی نیست اصلا، منظورم از چیزی نیست یعنی نوع ذره ای از حقیقت توش نیست اگر مقابل قرار بگیر. پیغمبر فرموده دیگه، فرموده علیان مع القرآن و القرآن و مع علی لن یفترقا حتا یردا علی الحوض، هم جدا نمیشن، جداش کنون که قرآن نیست، کاغذ پاره است، روزنامه است، خطرناکتر از روزنامه هم هست تازه، چون روزنامه باعث شبهه دینی نمیشه، این فهم کنه قرآن مقدسه که مقابل علی قرار گرفت. از اگر چیزی طاغوته همه محصولاتش طاغوته، همه خروجیاش طاغوته، تلاوت قرآنش هم طاغوته، نماز شبش هم طاغوته، همش فریبنده است اتفاقا، تدین برداشت مخاطب ازش، در حالی که نیست اینطوری. این برای من و شما خیلی واضحه که فرض کنید یزید موقعی که سر مترسه دوشاد و جلوشه تسبیح گرفته باشه ذکر بگه، این ذکر هر چه بگه گناهه ها؟ اون لحظه ای که زیر پاش سر مطهر رو گذاشتن اون تسبیح گرفته باشه دستش، یا الله بگه، لا اله الا الله بگه، این با هبل هبل هیچ فرقی نمی کنه. مناره های معزنه های مسجد بنی امیه الله اللهشون با هبل هبلشون هیچ فرقی نمی کن. برای همین فرمود اگر کسی از ولایت ما بهره نبرده باشه نماز بخونه یا زنا کنه فرق نمی کنه. یه جای توضیح دادیم مفصلشو، ولی تو پرانتز یه جمله بگم، منظور کسانی که بیخبرن نیست، ما داریم راجع به طاغوت حرف می زنیم. امام صادق گفتن آقا بعضی از امر شما بیخبرن، چون شیعیان حال ندارن درست برن تبلیغ کنن جوری که اینا اعصابشون خورد نشه، اینا نمیدونن اصلا چی به چی. حضرت فرمود بغض ما رو نداشته باشن بهشت میرن. آجو کردین من با اون کسی که خبر از چیزی نداره و آن چه بهشت رسی داره عمل میکنه کار ندارم، دارم با طاغوت صحبت میکنه، اشتباه برداشت نشه. بس بسم الله الرحمن الرحیم. خدای خودت کمک کن. چند جور نقل برای توسل به شهید امروز ممکنم متعدد باشه یا یکیش باشه، در بعضی منابع هست که طفلی آمد در آغوش سید الشهدا 3-4 ساله، یبکی من العطش، از شدت عطش گریه می کرد. بعید نیست اینا باشه، چون در روایاتی هست که بچه های دور حضرت بودن، روزش رو چند روز پیش خوندم، معلوم نیست، شاید این باشه، ما که نبودیم ببینیم. نقل ها مختلفه، یکی شما امروز میخوام بخونم، یه شباهتی بین سید و شهدا و صدیقه طاهره شاید توش باشه. من چون با یه امیدی امروز خودم با حاجت اومدم تو جلسه، دلم میخواد اسم از زهرارم ببرم، اینو انتخاب میکنم. اولا فقط برای اینکه عرض ادب کرده باشم به ساحت مبارک مادر شهید، یه جمله راجع به او بگم بعد وارد روزه بشم. رفت پیش مرحوم امام رحمت الله علیه، مادر 4 تا شهید بود، عکس اول رو نشون داد و امام دیدن و مثلا شاید صلواتی ذکری گفتن و عکس دوم رو نشون داد، دید یکم امام قیافش در هم شد. عکس سوم رو که نشون داد اشک امام اومد، عکس ها رو جمع کرد، یه چهارمی رو نشون نداد. گفت ما اینا رو پرستادیم که تو گریه نکنی. حالا اصلا این مادر شهید که اینا دنباله ها و پیروان و اشعه ای از نور خورشید رسیده دستشون، اینن اون بی بی که از سید شباب اهل الجنه دلبری کرده که فرمود خانه که رباب توش باشه خانه زندگیه. بمیرم برای یا امام حسن. نمیخوام طولش بدم، یکیشو بگم. نوشتن ماتت کمدن. اگر تو بالکن خونتون باغچه‌تون یه گلی داشته باشی یادت بره چند روز آب بدی زیر تیغ آفتاب پژمرده میشه، چیه؟ عرب به این میگه این کمد شده، زیر تیغ آفتاب مینشست. بزرگزاده بوده. گفتن بی بی بیا یه قدری زیر سایه، نگرانیم. من هیچ جا ندیدم اسم از پسرش بیاره. گفت ان الذی کان نورا یستضاء به، اونی که خورشید زندگیم بود، نور امیدم بود، به کربلا قتیل غیر مدفونی، زیر تیغ آفتاب بدن پاره پارش مون چند روز، من چجوری زیر سایه برم؟ ما هرچی حالمون خراب بشه، عاشورا تموم بشه، حالت اگر مونده باشه، سفر تموم بشه، لباس عزا رو میاری بیرون. او از عزا بیرون نیومد تا جان داد و فقط هم حسین حسین میکرد. شاید اینم باشه که از این که سید الشهدا شرمنده شده بودم بیشتر میسوخت. بیبی جان ما با امید در خانت امروز اومدیم. مولای ما رفت وسط میدان، وقتی تنها شده بود و کسی نبود یاری کنه و نگران ناموس خدا بود، ناگهان برگشت. نقلا مختلفه، من معمولا اون نقلی که کمتر گفت کمتر سند داره رو خودم باشه، از اون بیشتر خودم ارتباط میگیرم، اونو میخونم، ولی حالا میخوام این که بگم این بیشتر سند داره. یهو برگشت حضرت، برگشت به سمت خیمه ها. کار تمام شده بود، تک و تنها بود. نمیدونم وداع آخر شده بود یا نشده بود. اون دور نگران حال این بچه بود، یه بار دیگه میخواست روشو ببینه. چه ارتباطی بین این پدر و پسر بود؟ برگشت فرمود به زینب کبرا، اصلا مادر از خیمه بیرون نمیاد. به زینب کبرا فرمود ایتینی ولدی از صغیر لعوده، بده من ببینم حالش چطوره، میخوام باهاش وداع کنم. حالا بعد یه وقتی فرصت باشه یکی بیاد فقه المقتل بگه که آقا سید الشهدا با تک تک باقی ماندگان ودا نکرده جز این بچه. شما بگردید ببینید نهایت شما بگید با زینب کبرا هم ودا کرد، بقیه نداریم اصلا، همچین چیزی نداریم. من هر چی گشتم ندیدم. حالا میدونه این بچه رو میخواد کجا ببره، میدونه قراره این بچه دستگیر امتی بشه. بالاخره وقتی پدر میخواد بچه راهی میدان کنه، راهی جهاد کنه، برای یکی باید خود و کلاه و آینه و قرآن و اینا بیارن. رزمندگی این آقازاده فرق داره با اونا. برگشت همون ایتینی ولدی از صغیر له و دعه. سید حیدر حلی بیتی گفته من نمیتونم بگم، میسوزم. خلاصش اینه، میگه این بچه رو گرفت در آغوشش، اومد ببوسه، کم پیش میاد که چیزی بر امام سبقت بگیره، ولی اینجا تیر هرمله بر بوسه امام سبقت گیره. تیر که اصابت کرد، دست گذاشت زیر گلوش، به آسمان پاشید. بعد تو نقلا میگه یه نگاهی به آسمون کرد، حسین کسی نیست که لب به گزاف نعوذ بالله باز کنه، ولی هاتف غیبی از قلب او خبر داد، ندا داد دعو یا حسین، حسین جان دل بکن. فان له مرضعا في الجنه، یعنی معلوم لحظه که شهید شد از شدت تشنگیش سوخته حضرت که در تسلیت گفت الان سیرابش میکنن. خب باید تسلیت متناسب با حال اون مصیبت دیده باشه. دعو یعنی چی رو رها کن؟ یعنی نگاه به اون لب تشنه کرد، یه نگاه به آسمون کرد، خطاب اومد دعو یا حسین فان له مرضعا في الان، سیراب میشه برا جگر سوخته. خب بچه رو باید به مادرش تحویل بدن، ولی حضرت از پشت خیمه ها زینب و صدا زد. برای هیچ شهیدی هم قبر نکنده. امیدوارم انشاءالله همین طورم باشه که از این قبرم بیرون نیمده باشه تا زین العابدین آمده باشه. ولی معلومه نگران این آقازاده بود، قلبشو که انه میخواست تو خاک دفن کنه، وجود خودشو انگار میخواست دفن کنه. وقت دفن کردن نبود، مولا تک بود، غارت خیام خطرش جدی بود، دشمن آماده بود، فرصت این کارا نبود. ولی با غلاف شمشیرش یا با خنجرش قبر کوچکی کن، بچه رو گذاشت تو قبر، قبر پر خون شد. شرم کرد بره پیش مادرش، برگشت. حسین جان اینجا شما شرم کردی، یه جا مادرت شرم کرده. اون لحظه ای که بین در و دیوار برادرتو کشتن. تو این عالم هر کس زمین میخوره یا علی میگه، ولی مادر شما اون لحظه شرم کرد، دلش نیومد صدا بزنه، صدا زد یا فزه.